رحیم الحمد لله رب العالمین. در ادامه تفسیر سوره مبارکه بقره رسیدیم به آیه 282 از این سوره، آیه‌ای که طولانی ترین آیه در قرآن کریم است و در آن سفارش‌های ربانی وجود دارد در بین اینکه مسلمان ها مؤمنین در داد و ستد و قرض دادن به همدیگر چه اموری را رعایت کنند تا دچار اختلاف نشوند. در این آیه الله تعالی می فرماید یا ایها الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الى اجل مسمى فاکتبوه. آغاز آیه با ندای اهل ایمان می فرماید که اذا تداینتم بدین، هرگاه با همدیگر معاملهی قرضی داشتید، که خود این مسئله تداینتم در اصل مانند تبایعتم یعنی خرید و فروش قرضی نقدی نباشه، و به همین منظور بسیار از مفسرین صحابه بر این باور هستند که منظور از دین در این آیه خرید و فروشی است که در آن زمان به نام سلف یا سلم مشهور بوده، یعنی اینکه پیش خرید میکردن، پول رو پرداخت میکردن در همان لحظه و محصول را بعد از 3 ماه یا 4 ماه دریافت میکردن. که البته خود این آیه در مورد قرض دادن هم صداقت میکند که انسان مبلغی را به کسی قرض داد و چه کارهایی را باید انجام دهد. الى اجل مسمى یعنی در مدت زمان مشخصی. پس اولین مسئله چه در خرید و فروش قرضی و چه قرض دادن به دیگران باید مدت آن مشخص باشد تا از به وجود آمدن هر گونه اختلاف جلوگیری شود. الى اجل مسمى، اجل یعنی مدت زمان و مسمى یعنی مشخص و معین شده. 2 ماه، 3 ماه، تاریخ فلانی، به کدوم تاریخ؟ تاریخ هجری شمسی، هجری قمری، تاریخ میلادی، به هر حال یک چیزی مشخص شده که هر دو طرف یا در عرف آن جامعه قابل قبول باشد و از اختلاف و هر گونه درگیری جلوگیری شود. فاکتبوه، مسئله دوم در این موضوع نوشتن آن است، یعنی این گونه نباشد که فقط صحبتی بشود و تمام. اکثر اختلافات مالی در دادگاه ها به خاطر همین مسائل است که صحبتی می شود بین دو نفر و نوشته نمی شود. مبلغی شخص قرض می گیرد و نمی نویسن که این مبلغ چقدر است و تا کی باید این مبلغ بر بگردد. بعد اختلاف پیش می آید که من مثلا 1 میلیون به شما دادم و اون میگه نه شما 900 تومان دادی. اختلاف پیش می آید و کار به دادگاه کشیده میشه و اگر خیشاوند باشن که صله رحم نیست در این مسائل تحت تاثیر قرار میگیره و اصلا گسسته میشه. ولیکتب بینکم کاتب بالعدل، یک طرف سومی که کاتب هست، نویسنده است، بیاید و این موضوع، این عقدنامه، این قرارداد را بین شما بنویسد، یک شخصی بی‌طرف، نه فروشنده است و نه خریدار، که معمولا امروزه بنگاه‌ها چنین کارهایی را انجام میدن. ولی این نوشتن باید بر اساس عدالت صورت بگیرد، یعنی این گونه نباشه که تمام فشار بر یکی از طرفین باشد. مثلا در خیلی از کشورها امروز اگر نگاه بکنید قراردادی که بین شخص خانه‌دار و مستأجر نوشته میشه، هر گونه خرابی و هر گونه مشکلی که باشه فشارش روی دوش مستأجره. اگر فلان شد مستأجر جواب بده، اگر فلان شد مستأجر، تمام بندها مستأجر جواب میده، یک جا هم نیست که بگیم صاحب خانه مثلا جواب میده. خب بایستی که این قرارداد بر اساس یک عدالت باشد، یک دادگری در آن وجود داشته باشد که طرفین به یک شکل مسئولیت را بپذیرند. و امری که در اینجا آمده ول یکتب، لام امر، کل آیه کلن اکثر علما بر این باور هستند که بر استحباب است، یعنی واجب نیست میگن، ولی خب مستحبه که این کار صورت بگیره. و برخی دیگر از علما که بیشتر به ظاهر الفاظ اعتمادشون هست و استدلال میکنن، میگن که امر در اینجا برای وجوب است، یعنی باید این کار صورت بگیرد. ولا یعب کاتم ان یکتب کما علمه الله. ولا یعب، اصلش ولا یعبا بوده که الفش به خاطر مجزوم بودن حذف شده، یعنی اینکه ابا کردن و خودداری کردن، یعنی خودداری نکند این شخص کاتب و نویسنده که بین این دو نفر این قرارداد را بنویسد، یعنی این فضل را، این خوبی و این احسان را دریغ نکند. کما علمه الله، همان گونه که الله تعالی به اون احسان خواندن و نوشتن انجام داده و این نعمت رو بهش داده، بهش یاد داده، اونم به دیگران از این علمش احسان بکنه. و این مسئله در خیلی از آیات مورد تاکید قرار میگیره، همان گونه که قوم قارون به قارون گفتن که و احسن کما احسن الله الیک، همان گونه که الله تعالی به تو احسان کرده و به تو داده، تو نیز از این داده به دیگران بده. نمیگیم همش، ولی یک مقدار ناچیزی، بیشترش برای خودت باقی میمونه. اینجا هم شخصی که با سواد است، خصوصا در آن زمان انسان با سواد خیلی کم بوده و کسی که قدرت خواندن و نوشتن داشته از یک قدرت بالایی در جامعه برخوردار بوده، و غالبا اینطور بوده که اکثر مردم بی سواد بودن و اگر داد و ستد هم زیاد میشده و اگر میخواستن بیان پیش این شخص، خب ممکنه برای شکن و مزاحمت ایجاد میشده. ولی با این وجود الله تعالی میفرماید که چنین شخصی کوتاهی نکنه، ابایی نداشته باشه از اینکه این کار را انجام بده. این یک خدمتی است اجتماعی برای مردم، که از یک طرف دیگه این آیه دلالت بر این میدهد که هر انسانی، انسان مؤمن و مسلمانی، تا جایی که قدرت خدمت رسانی اجتماعی داشته باشد نباید دریغ کند، باید مقداری از زندگی خود را وقف دیگران کند. و این یک اخلاق و یک رفتار و یک کردار اجتماعی است که در لابلای آیات قرآن و احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم به وفور یافت می شود. خدمت‌های مجانی برای خدمت به خلق باید انجام داد. انسان نباید همش به فکر خودش باشه، باید به فکر هم‌نوعان خود و افراد جامعه هم باشه. در این دنیا نفسی نفسی نباشه که فقط خودم فقط خودم، نه، باید یک نوع همکاری اجتماعی وجود داشته باشه در تمام زمینه‌ها، هر کسی به نوعی. یکی مثلا با خدمت‌های کارهای شهرداری و خدمت رسانی به امور شهری مردم، یکی وارد حل اختلافات مردم شدن میشه و اختلافات آنها را بدون هیچ چشم داشتی، بدون هیچ درآمدی، ساعتها جلسه های طولانی و طاقت فرسا میپردازه به حل مشکلات مردم، اگر قتل باشه، اگر دعوای میراث باشه، اگر دعوای طلاق و ازدواج باشه، اگر دعوای دیگر خانوادگی باشه، اگر ناسازگاری بین زن و شوهر باشه، چه کسانی اینا را حل میکنن؟ افرادی که خود را وقف جامعه کردن و به صورت مجانی دارن به این امور رسیدگی میکنن، اعصابشون ساییده میشه در اساس این درگیری ها و اینکه خودشون رو با مردم به این شکل درگیر کنن. و افرادی هستن که خدمات بهداشتی میدهند به صورت مجانی، به مردم کمک میکنن، هر جا هر کسی مشکلی داشته باشه فریاد رس آنها هست. افرادی با اموالشون به داد مردم میرسن. خلاصه هر کسی به نوعی در حد توان خودش و بر اساس آن امکاناتی که پروردگار به اون داده شایسته است و واجب است که خدمت رسانی کند به دیگران. فلیکتب، پس بنویسد، این شخص کاتب بنویسد، ولیملل الذی علیه الحق، چه کسی املا بکنه اون چیزی که قرار کاتب اونو بنویسه، چه کسی املا میکنه؟ کسی که حق برگردن آن است اون املا میکنه، نه کسی که حق برای اون است. مثلا من امروز پول به شما پرداخت میکنم، میگم این 100 میلیون، 3 ماه دیگه این قدر تن برنج از شما میخوام. الان حق برگردن چه کسی است؟ بر کسی که میخواد این محصول رو بیاره، حق برگردن اوست. پس این شخص هست که این قرارداد را املا میکند بر شخص کاتب، که من از فلانی این مبلغ را گرفتم در تاریخ فلانی به این شرط که این مقدار برنج در فلان تاریخ تحویل بدهم، از نوع فلان برنج مثلا، نوعش هم مشخص بکنه. چرا باید شخصی که حق برگردن آن است این جملات را املا کند؟ تا فردا نیاید بگوید که شخصی که پول پرداخت کرده به من ظلم کرده. چون اگر شخص پرداخت کننده پول املا بکند، ممکنه به نفع خودش به گونه ای حالا موضوع رو املا بکنه. این گونه چون شخصی که حق برگردنش هست املا میکنه، دیگه هیچ جایی باقی نمیمونه که ای خریدار تو به من ظلم کردی، تو در بند فلانی اجحاف کردی و این مسائل. ولیتق الله ربه، در کنار این که باید چنین شخصی املا بکنه، یک دستور ربانی هم آمده که تقوای الهی پیشه بشه. یعنی همیشه در معاملات، در عبادات، در رفتارها، در کردارها، انسان مؤمن همیشه باید به فکر تقوای الهی باشه. این کاری که من دارم انجام میدم، حق و ناحق نکنم، بالا پایین نکنم، حواسم جمع باشه. ولا یبخس منه شیئا، و یک مقدار ذره هم از این حق و حقوق کم نکنه. یبخس، یبخس یعنی کم کردن، یعنی اینکه مثلا به صورتی با زیرکی بخواد مثلا کلاه سر طرف دوم بذاره بدون که متوجه بشه، از یک طرف بتونه بخوره از این مسئله، این کارو انجام نده. چون پروردگار داناست به آنچه که در دل هاست. فرض بکنیم شما تونستی گول بزنی به طرف، به شخص خریدار، با پروردگار چه کار میکنی روز قیامت؟ فان کان الذی علیه الحق سفیها او ضعیفا او لا یستطیع ان یمل، اگر شخصی که قرار املا بکنه، همان شخصی که حق برگردن آن هست، انسانی بود سفیه، سفیه یعنی دیوانه، عقلش خوب کار نمیکنه، جسدش خوب کار میکنه، کارگری میکنه، مثلا محصولات کشاورزی، در کشاورزی کار میکنه، فعالیت میکنه، میدونه که باید محصول بکاره، ولی از این قرارداد و املا کردن و اینا چیزی نمیده، عقلش قد نمیده. حالا میخواد محصولی داره، میخواد بفروشه، فروشنده است. او ضعیفن، یا انسان ضعیفیه، سفیه دیوانه، ضعیف یعنی که از ضعف قدرت برخوردار نیست. او لا یستطیع ان یمل، اینکه قدرت املا کردن نداره، نمیدونه، بلد نیست. خلاصه به هر نحوی این شخص نمیتونه این جملات رو املا بکنه تا اون شخص کاتب و نویسنده براش بنویسه. در این صورت چی؟ فلیملل ولیه بالعدل، یک ولی انتخاب میکنه که این قدرت رو داشته باشه و این ولی جانشین و جایگزین این شخص میشه و این کار رو انجام میده و این جملات رو بر اساس عدالت املا میکنه. باید این شخص عدالت رو رعایت بکنه. واستشهدوا شهیدین من رجالکم، و هنگام چنین قراردادهایی دو نفر شاهد از مردان خود انتخاب کنید، دو مرد بر این گونه تجارت ها گواهی بدهند. پای قرارداد مثلا امضا میکنن امروزه دو شاهد که این مسئله حالا خیلی گسترش هم پیدا کرده و در خیلی از زمینه ها، انواع خرید و فروش ها، انواع اجاره ها، انواع قراردادها، دو تا شاهد معمولا امضا میکنن. فإن لم یکونا رجلین، اگر که شما دو تا مرد نیافتید در اون لحظه، نبود، در وضعیتی بود که دو تا مرد نبود، فرجل و امرأتان، یک مرد و دو زن، یعنی دو زن جای یک مرد رو میگیرن در این گواهی، در شهادت، ممن ترضون من الشهداء، و چیزی که اینجا مهم هست، آن اشخاصی را که به گواهی میگیرید پای هر گونه قرارداد یا عقد یا هر چیزی که لازمه شاهد باشه، باید کسانی باشن که اهل رضایت شما باشن، فاسق نباشند، اهل فسق و فجور نباشند، انسان‌های مؤمنی باشند. چون چنین اشخاصی، انسان مؤمن، انسان با تقوا، اگر لازم بشه که برای گواهی بیاد حاضر بشه، دیگه حق و ناحق نمی‌کنه، رشوه نمی‌گیره، یه چیزی بهش بدن بره حق و ناحق بکنه، براش مهم نیست انسانی که فاسق باشه. پس این مسئله خیلی مهمه که گواه باید انسانی باشه که مورد رضایت شماست. ممن ترضون من الشهداء ان تضل احداهما. چرا گفتیم دو زن؟ که اگر یکیشون فراموش کرد، تضل ضلالت در این آیه به معنی فراموشی است و فراموشی به هر کسی ممکنه دست بده، حتی مردا و انسانهای بالغ و کامل هم ممکنه دچار فراموشی بشن. فتذکر احداهما الاخرى، یکی دیگه، یک زن دیگه بیادش بیاره که فلان جا فلان اتفاق فلان گواهی اینطور شد، یادش میاره. حالا چرا در مورد بانوان چنین قیدی گذاشته شده؟ گفته شده که حالا والله اعلم، یعنی حکمت الهی، که مردها کم کم دغدغه ریزکاری های دنیا رو دارند. مردها بیشتر به کلیات نگاه میکنند، به چیزهای بزرگ در زندگی میپردازند، هزینه زندگی مثلا، مسئولیت امنیت خانواده، اون امور بزرگ همیشه در سر مرد میچرخه و بهش فکر میکنه و دغدغه شبانه روز اونه. ولی بانوان معمولا به مسائل ریز و دقیق زندگی میپردازن. فلانی چی گفت، فلانی چی کار کرد، فلانی چی پوشید، فلانی کجا رفت، فلانی کجا آمد. مرد به این مسائل توجه نداره. پس حافظه مرد معلومات کمتری وارد اون میشه و ذخیره میشه و احتمال فراموشیش خیلی کمتره. ولی چون داده هایی که وارد مغز زن میشه خیلی بیشتره، به علت پرداختن بیش از حد به مسائل جزئی زندگی بیشمار مردم، اون معلومات زیادی که وارد عقل میشه، وارد مغز میشه، ممکنه ایجاد مزاحمت بکنه برای دیگر معلومات و کم کم بعضی از معلومات به فراموشی سپرده بشه، که در این صورت نیاز به تقویت هست که یک زن دیگر در کنار این زن باشه که اگر فراموش کرد اون یکی یادش بیاره. حالا والله اعلم، ما برامون مهمه که دستور الهی رو اجرا بکنیم. پروردگار ما گفته این چنین بکنید، ما عمد بذاریم رو سرم سمعا و طاعتا. ولا یعب الشهداء اذا ما دعوا، و اگر مسئله به جایی کشیده شد که شاهد و گواه ازش درخواست کردن بیاد گواهی بده، اختلافی به وجود اومد بین خریدار و فروشنده، خب اولین گزینه اینه که گواه رو بیارید، شاهد رو بیارید. روزی که گواهی داد بسر چی گواهی داده؟ در این صورت این اشخاصی که منوان شاهد حاضر شدن از ادا کردن گواهی امتنا نکنن، بیان این کار رو انجام بدن. و تمام اینها اکثر علما برای این هستن که واجبه، چون اینجا اختلاف به وجود اومده و باید حق از ناحق جدا بشه، و اگر اینا نیان خب ممکنه که ناحقی بشه، پس باید بیان تا این کار صورت بگیره، تا حق به حقدار برسه. و نبایدم در مقابل گواهی دادن پولی بگیرن، چون همونطور که گفتم این مسائل برمیگرده به خدمات اجتماعی. انسان تا زمانی که رساندن یه خدمت برای اون هزینه‌ای در بر نداره، باید از روی انسانیت و از روی حتی دستورات الهی باید این کار رو انجام بده. یک گواهی میخوایی بدیم، مگه چی کار میخوایی بکنی که الان بخوایی در مقابلش پولم بگیری؟ ولا یعب الشهداء اذا ما دعوا، اگر از آنها دعوت کردن که بیایید برای گواهی دادن خودداری نکنن. ولا تسأموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا الى اجله. ولا تسأموا یعنی کوتاهی نکنید، خسته نشید از اینکه در سوره فصلت هم در وصف ملائکه اومده که تسبیح و تقدیس و سجده الهی میکنن و هم لا یسأمون، یعنی ملائکه از تسبیح و تقدیس خسته نمیشن. سعامت یعنی خستگی. پس ولا تسأموا یعنی حالت تنبلی و کسالت از روی خستگی به شما دست نده که حالا ننویسید، بید حالا نمیخواد، ما که هم دیگر رو میشناسیم و به هم اعتماد داریم، نوشتن نمیخواد، برای چه بنویسیم؟ حتی بعضی میگن که اگر از من خوردی هم حلالت، حالا اون لحظه این حرف رو میزنه، ولی بیا فردای اختلاف ببین چی میشه. پس به هیچ عنوان نوشتن را کنار نگذارید، بنویسید، حتما بنویسید. صغیرا او کبیرا، بزرگ باشه اون مسئله که میخواید بنویسید یا کوچیک باشه، حقوق را یادداشت کنید، حتی قرانش هم بنویسید اگه براتون مهمه. الا عجله، تا تاریخ خودش، تا روزی که فرا میرسه، تاریخ این بدهکاری و پرداخت آن کامل و مرتب و مشخص بنویسید. ذالکم اقسط عند الله، انجام دادن چنین کارهایی که در اینجا ذکر شد، از گرفتن گواه و نوشتن و املا کردن و نوشتن کوچک و بزرگ، همه چیز، تمام اینها در نزد الله تعالی به دادگری نزدیکتر است، به عدالت و قسط نزدیکتر است. اقسط عند الله، چون اگر فردا بخواد حق و ناحق بشه، توسط این اسباب هست که ما میتوانیم حق را به صاحب حق بر بگردونیم. یک نوشته گاهی اوقات، یک خط دست ممکنه که مشکل رو حل بکنه، ممکنه قاضی رو هدایت بکنه به این که حق واکیست. و اقوام للشهاده، و برای گواهی دادن هم پا برجاتر است، بهتر است. و ادنا الا ترتابو، و نزدیکتر است از این که دچار شک و تردید شوید. ممکنه بر اثر گذر زمان، یک ماه، دو ماه، یک سال، انسان دچار تردید بشه در مبلغ، و این ممکنه برای همه ما اتفاق افتاده باشه. مغازه‌دار اگر در دفترش ننویسه که فلانی چی و چی برد، ممکنه اون شخص خانوار سر آخر ماه بیاد بگه من صورت حسابی که من دادی خیلی بالاتر از اون چیزایی که شاید من خریده باشم، چون توقعش نداره، روزانه بچه داره میاد اونجا میخره همه چیز و متوجه نیست. سر ماه که بشه فاکتور براش من مثلا 5 میلیون، میگه من بیشونم 5 میلیون اصلا خرید نکردم. اونجاست که دفتری که بیرون میاد این مشکل رو حل میکنه. سه قید افعل تبذیل در این آیه، در این قسمت از آیه به کار برده شده: اقسط و اقوم و ادنا. پس وقتی پروردگارمان داره ما را به این کارها رهنمود میکنه، باید بهن عمل کرد. الا ان تكون تجاره حاضره، مگر اینکه اون معامله ای که دارید انجام میدید یک تجارت حاضری باشه، همونجا تمام میشه میره. تمام این چیزایی که ذکر شد، زمانی که تجارتتون الى اجل مسمى، در آغاز آیه گفته بود که مدت دار باشه، چون گذشته زمان تاثیر میگذاره و این اختلافات رو به وجود میاره. ولی اگر تجارت همون لحظه تمام بشه، شما از مغازه دار خرید میکنی، همونجا هم پولش میدی، تمام میشه میره، این دیگه نیازی نیست. الا ان تكون تجارتا حاضره تديرونها بينكم، یک تجارت حی و حاضریه که بین خودتون رد و بدل میکنید، اداره میکنید بین خودتون. فليس عليكم جناح الا تكتبوها، در این حالت گناهی بر شما نیست، حرجی بر شما نیست که اونو ننویسید، رفع حرج شده دیگه، نیازی به نوشتن نیست. و اشهدوا اذا تبایعتم، و هنگامی که خرید و فروش میکنید بر این گونه تجارت ها شاهد بگیرید، که البته اکثر علما بر این هستن که گرفتن گواهی بر چنین تجارت های مدت دار است، نه تجارت هایی که همونجا صورت میگیره و تمام میشه. هرچند که برخی از علما بر این باور هستن که حتی تجارت های سرپایی اونا هم خوبه که انسان گواه بگیره، ولی خب اکثرا بر این هستن که نیازی نیست. و اشهدو اذا تبایعتم، شما ماشین یا شخصی خریدی مدت دار، گواه بگیر بر این تجارت، ممکنه بر اثر گذشت زمان اختلاف پیش بیاد. ولا یبار کاتب ولا شهید، اینجا چون دو طرف خارجی از بین خریدار و فروشنده دارن وارد ماجرا میشن که اون نویسنده و اون گواه باشه، یک حق و حقوقی به اینا هم اینجا داره داده میشه که اینا مورد ضرر قرار نگیرند، نه از طرف خریدار و نه از طرف فروشنده. فردای روزگار فروشنده نیاد فشار بیاره به یکی از گواهان یا دوتای آنها که تو باید به نفع من گواهی بدی، یا رشوه بده، یا تهدید بکنه، یا اگر مثلا دخترش به اجازه بگه من دخترمو از خونت بیرون میارم اگه گواه ندادی، به هر گونه کی باشه، هر فشاری کی باشه، چنین ضررهایی نباید به این گواهان وارد بشه. شاهد باید شهادت را برای اجرای عدالت ادا بکنه، بنابراین باید آزاد باشه از هر گونه فشار خارجی که تحت تأثیر قرار بگیره. و ان تفعلوا، و اگر چنین کاری انجام بدهید، یعنی فشار بیارید و ضرر برسونید به نویسنده یا به گواه، و انه فسوق بکن، انجام دادن چنین کاری فسقی است که شما انجام میدهید، خروجی است از طاعت الهی و سرباز زدن از انجام دستورات الهی است. به عنوان یک فسق بر علیه شما ثبت میشه. و اتقوا الله، یک بار دیگه در پایان این آیه به همه، هر چهار طرف، خریدار، فروشنده، نویسنده و گواه، دستور داد که در تمام کارهایی که انجام میدهند تقوای الهی را پیشه کنند، قبل از اینکه به فکر منافع خود یا منافع دیگران باشند. و یعلمکم الله، اگر تقوای الهی پیشه کنید، الله عزوجل نیز به شما یاد میدهد، از علم خود به شما میدهد. خیلی از علما میگن که یاد گرفتن در گروه تقوای الهی است، هرچند اینجا به صورت جواب نیامده فعل و یعلمکم الله، چون اگر به صورت جواب آمده بود باید فعل مجزوم بود و اینگونه میشه واتقوا الله و یعلمکم الله، اگر اینگونه بود میشد بله، شرط یاد گرفتن تقوای الهی میشد، ولی فرمود واتقوا الله و یعلمکم الله، به صورت خبر این مسئله رو مطرح کرد که اگر این نیست شما تقوای الهی پیشه کنید، الله تعالی نیز به شما یاد میدهد هر آنچه که لازمه زندگی، لازمه سعادت دنیا و آخرتتون باشه به شما یاد میدهد. والله بكل شيء عليم، و الله تعالی به همه چیز دانا و عالم است، همه چیز را می داند و هیچ چیز از علم پروردگار پوشیده نیست، چه آنچه در دل انسان باشد، چه در ظاهر باشد، چه آنچه در دل زمین باشد یا در دل کهکشان ها باشد، همه چیز را می داند و کسی نمی تواند که الله تعالی را فریب دهد. انسان منافق است که فکر میکند، آنچنان که در سوره بقره آمده یخادعون الله والذین آمنوا، که فکر میکند میتواند الله تعالی را گول بزند و هرگز چنین نیست. و ما یخدعون الا انفسهم و ما یشعرون، کسی که فکر بکنه که میتونه الله تعالی را گول بزنه داره به خودش گول میزنه. خب به این اندازه اکتفا میکنیم و اینو بدونیم که طولانی ترین آیه قرآن برای بررسی مسائل اقتصادی افراد جامعه اومده و تا این اندازه دین اسلام به این مسائل، مسائل ریز و درشت اقتصاد اهمیت داده، و اگر ما مسلمان ها به این آیات و به این دستورات الهی عمل بکنیم، دادگاهمون خالی میشه از هر گونه درگیری های مادی و اختلافات مادی. خب تا جلسه بعد که انشاءالله روز دوشنبه پس فردا باشه، همه شما را به الله متعال می سپارم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.